أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. انشاءالله توفیقی است محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت ایام انتهایی ماه صفر که متعلق به خاتم النبیین و المرسلین نبی مکرم اسلام صلوات و درود الهی بر او باد و وجود مبارک سبط اکبر حضرت حسن ابن علی المجتبی و در این حال ایام شهادت سرور و آقا و ولی نعمت ما وجود و مبارک حضرت علی ابن موسی و آغاز این دهه شریف هم با مناسبت فردا و اربعین حسینی است انشاءالله. محضر مبارک دوستان عزیز، از این نوبت و امشب آیات و بینات سوره مبارکه فرقان را آغاز خواهیم کرد. سوره مبارکه فرقان که ویژگی خاصی در نامگذاری همین سوره دیده می شود که انشاءالله الان بازگو می کنم، از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، یعنی در شمار سور مکی نام برده می شود. و مجموعه مباحثی که در این سوره مبارکه وجود دارد عمدتاً پیرامون مسائل اعتقادی و بنیادی وحی و ریشه های فکری مسلمانان است. البته قسمی و آیاتی در این سوره مبارکه وجود دارد که از کم نظیرترین آیات شریفه قرآن است که بنده همین الان که آیه نخستین این سوره رو تلاوت کردم بسی مشتاقانه و بی صبرانه در انتظار آنم که خداوند عمری دهد که خدمت عزیزان به اون قسمت از آیات برسیم، اونجا که خداوند سیمای کامل انسان قرآنی و الهی را در خوشترین حالات با 12 ویژگی به تصویر می کشد و قصه عباد الرحمن آنچنان می گوید که هر کسی می تواند در این ویژگی ها شخصیت خودش رو به محک و محاکات بکشند. انشاءالله عمری باشد خدمت عزیزان در آینده این نچندان دور به اون آیات هم خواهیم رسید. اما من به عنوان تیمن و تبرک فقط یک خبر و روایت رو در فضیلت این سوره مبارکه قرائت میکنم و اونگاه بدون هیچ تأملی آیات بینات سوره مبارکه فرقان رو آغاز خواهیم کرد. اما اون چه نقل است از مجموعه روایاتی که پیرامون فضل و جایگاه این سوره مبارکه گفته شده است، مداومت، قرائت، پرداختن و فهم و درک و در نهایت به کار بستن مضامین این سوره مبارکه نکته بسیار جدی است. یبن عمار، وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر است، آبا کرام خیش بازگو می کند که یبن عمار لا تدع قراءت سورت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، هرگز فرو مگذار و از دست مده قراءت سوره مبارکه فرقان را. فان من قرأها فی کل لیلتن، اگر کسی چنین توفیقی بیابد که هر شبانه ای هر شبی این سوره مبارکه را قرائت کند اونچنان که در وجود و متمرکز و فرو رود، لم یا عذبه ابدا، خداوند هرگز او را عقوبت و عذاب نمی کند. ولم یا حاسبه، و خداوند حساب چندانی از او در قیامت نمی کشد و کان منزله فی الفردوس الاعلا، در بالاترین مقامات بهشت جایگاه چنین انسانی خواهد بود. طبیعی است اون کسی که چنین مداومت و تمرکزی بر این آیات و بیانات و این سوره شریف داشته باشد، به یقین از همون کسانی خواهد شد که وعباد الرحمن الذین یمشون على الارض هونا، از همونها خواهد شد که خداوند با عنوان عباد الرحمن اونها رو می ستاید، در همون آیاتی که اشاره کردم و تصویر انسان کامل وحیانی و قرآنی را به رخ بشریت می کشد، ذات باری تعالی یعنی تربیت شدگان وحی و تنزیل را. اما این سوره مبارکه سرآغاز بسیار زیبا و شگفتی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. به سادگی اگر یه ترجمان ابتدایی به عمل آوریم، منشأ خیر و برکت است، آن خداوندی که فرو فرستاده است فرقان را بر عبد خویش تا آن که برای عالمین نذیر و بیدارگر باشد. اما همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید، تک تک این کلمات و واژگان افتتاحیه و تلیعه این سوره مبارکه نکته‌ها دارد و در مجموع اون دو سه پیام مهم در این آیه نخستین که بیش از این امشب فرصت گفتن نخواهد دست داد برای بنده خدمت دوستان وجود دارد که بازگو می‌کنم. فرمود تبارک الذی، این جمله‌ای که سرآغاز این کلمه ای که سرآغاز این سوره است، با این واژه در قرآن آشنا هستید، گاه در آغاز سوره های دیگر هم دیده شده است. تبارک الذی بیده الملک، سوره مبارکی که مستقلن گاه از آن تعبیر به سوره تبارک می فرمایید اساساً، یا سوره شریفه ملک با همه اون زیبایی ها و ویژگی هایی که این سوره دارد. در اینجا هم با همین کلمه، البته در موارد دیگر سوره مبارکه اعراف غیر این واژه رو مشاهده می کنید، خداوند در مورد حضرت خود به کار می بندد. اما کلمه تبارک ریشه اون قطعا برکت است. این فعل برکت به اصطلاح واژه برکت به باب مفاعله می رود، از آن مبارک رو می شنوید در قرآن می بینیم، و به باب تفاعل می رود، از آن تبارک رو مشاهده می کنیم. خود این ریشه که اشاره کردم برکت، چه معنا می شود کلمه برکت؟ به معنای خیر، نه هر خیری را برکت می گویند، خود واژه خیر کافی است برای نشان دادن هر خیری. اما دو ویژگی باید باشد که اونگاه کلمه برکت به کار برده می شود در قرآن و در استعمالات این چنینی به اصطلاح معارف دینی. هنگامی که استعزار دارید، کسی به موقعیتی نصب می شود، احیانا کسی پستی، مقامی، ارتقایی پیدا می کند، رتبه علمی رو در می یابد، احیانا اگر فرزندی مولودی به خانواده پا می گذارد، یه منزل نوی دست می دهد، یه چنین تغییر و تحولاتی رو در زندگی، اونگاه دوستان تبریک عرض می کنند به کسی که به این موقعیت رسیده است و این پست و موقعیت رو به ایشان تبریک می گویند و سیل تبریکات به تعبیر ما جاری می شود. خب این چه مناسبتی است که اینجا تبریک گفته می شود؟ ریشه برکت از همینجا فهمیده می شه. بسیار مهم، برکت به اون خیری میگویند که به نوعی پایدار باشد، خیری که مستمر باشد، موقت نباشد و پایداری و دوام و ثبات در اون دیده شود، خیر محض باشد و دوام و استمرار در اون دیده شود. و واژه تبریک هم که شما به کار میبرید و میگویید، یعنی ابدعا و بالبرکه، یعنی دعا میکنید به برکت. وقتی میگویید تبریک عرض کردم خدمت جناب عالی، تبریک عرض میکنم، یعنی دعا میکنم به شما که برکت بر شما فرود آید. خب این برکت چیست؟ همین که اشاره کردیم، یعنی یه خیر محض، یه خیری که با به نوعی نیشی جمع نمیشود، نوشیست که با نیش نیست، صرفا نوش است، صرفا خیر است، و این که پایدار و مستمر باشد. اگر شما به این مقام و موقعیت علمی رسیدید، اگر شما به این مقام اجتماعی و سیاسی رسیدید تبریک عرض می‌کنیم، یعنی امیدواریم که این مقام برای شما جز خیر پیامد دیگری نداشته باشد و ان شاء الله برای شما چنین مقام و موقعیتی پایدار باشد، نه اینکه فیروز دولت موقت و مستعجل و فیروز ابو اسحاقی بو اسحاقی باشد. امیدواریم که پایداری و دوامی هم در این موقعیت برای شما پیش آید. اگر فرزندی است وجود او خیر و پایدار در این خانواده باشد. پس خود کلمه خیر به معنای برکت، به معنای خیر محض، خیر مطلق همراه با دوام و پایداری، خیلی معنای زیبایی است که در اینجا دیده میشه. اما من باز هم عرض میکنم که یه تفاوتی بین خیر که نسبت به خداوند سبحان داده میشود که برکت میشود با بقیه مصادیق این کلمه وجود داره، یعنی خیر دیگر. به نگاه موحدانه که نگاه میکنیم، ما اعتقاد داریم که تمام خیر عالم از حضرت صاحب الخیر و ذات باری تعالی سرچشمه میگیرد، چون نعمت الهی است. خیر مجموعه نعم الهی رو در بر میگیرد و الهی ما به نام نعمت فمنک. این نگاه موحدانه است. خدا یا هر نعمت و خیریست جز از تو نیست و صراحتا خداوند در قرآن به مسلمانان آموزش میدهد، به مخاطبان قرآن. اما در این حال گاه ما در انتقال خیر و برکات احساس میکنیم که یه دستهایی در بین هست، یعنی خداوند واسطه‌ای برای رسیدن نعمت و خیر قرار میدهد که ما این واسطه رو لمسش میکنیم. معلمیش تو بالاخره نانآور خانواده است، پدری است، مادری است، از طریق اینها خیر خداوند به ما میرسد، این خیر است. اما برکت نیست، برکت اون خیری است که ما دست واسطه‌ای رو بین خودمون و او نمیبینیم. برکت اون خیری است که انزل من السماء ماء مبارکا، خداوند آب مبارکی رو از آسمان میفرستد. نقش هیچ کس رو ما در باد و باران و نزولات و برکات آسمانی نمیبینیم، فقط دست قدرت خداوند رو میبینیم. هنگامی که میبینیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، منشأ خیر و برکت است اون خدایی که در آسمان بروج و ستارگان و منظومه ها و مجموعه ها رو قرار داده است. چه کسی توان آن دارد که ادعایی در این نظم آسمانی و در این ویژگی هایی که در نجوم و ستارگان آسمان و کیهان میبینیم بگوید که نقشی در این جهت داره؟ تمام دانش بشری این است که اون هم در یه حوزه بسیار محدودی از این کیهان لایتناهی بتوانیم به یه گوشه هایی از این نظم و حقایق پی ببریم و نکته ها به دست آوریم. این نهایت سعی بشری است که گره از این مسائل باز کند و الا نقش دیگری بشر در این جهت ندارد. اینجا شما خیر رو میبینید، یعنی جایی است که جز دست قدرتمند خداوند دست دیگری نیست، مستقیم این خیرات نازل بر بشریت میشود. و حتی ظریف‌تر از آن، اونجا که قصه خلقت وجودی تک تک شما عزیزان و فرزندان آدم است، اونجا که تبارک الله و احسن الخالقین، اونجا هم بحث برکت رو میبینیم، یعنی در شکل گرفتن اون جان و روح ما که ملحق به جسم میشود و اونگاه جای آن است که نغمه تبریک ترنم شود، مترنم گردد، اونجا هم بحث خیر مستقیم متصل به حق. پس تا اینجای سخن برکت، آن خیر محض پایدار بیواسطه است که از سوی خداوند سبحان مستقیم، یعنی واقعا دست قدرت خدا رو جاری و ساری در آن میبینیم، نازل بر انسان و بشریت میشود. اما همین برکت و این خیر این چنینی اشاره کردم با دو قالب در قرآن به کار برده میشه. گاهی قالبی است که باب مفاعله است، گاهی باب تفاعل، یعنی گاهی مبارک رو میبینید. اشاره کردیم ماء مبارکا، خداوند آب مبارکی رو از آسمان میفرستد و چه خیرها در این نزولات آسمانی میآید. گاه میبینید خداوند انسانی رو به این خیر میستاید و جعلنی مبارکن اینما کند و اوصانی به صلاة و زکات، تا میرسد که و جعلنی مبارکن، خدا من عیسی رو منشأ برکت و خیر، مبارک قرار داده است، وجود من رو خیر قرار داده است برای بشریت هر کجا که باشم. و رو 2012 سال هم که بگذرد از ولادت من، باز وجود بنی عیسی برای بشریت خیر ثابت الهی است و می تواند منشأ خیر و برکاتی باشد. پاره ای از اشخاص رو می بینیم که مبارک می شوند عزیزان، پاره ای از زمانها مبارک می شوند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. مکانهای مبارکی رو میبینید. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. پیامبر رو خدا از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا میبرد که به او آیات خیش رو در معراج به نمایش بگذارد. آن فهمد مسجد الاقصایی که بارکنا حوله، مبارک کردیم اطراف مسجد الاقصا را. این سرزمین سرزمین مبارک است. پس ما زمان مبارک داریم، مکان مبارک داریم، اشخاص مبارک داریم، یعنی کسانی که خدا به اینها خیر محض داده است، خیر پایدار مستمر داده است، اینها مبارکند. اما هنگامی که این فعل و بگویید این واژه در مورد خداوند به کار برده میشه و در مورد ذات باری تعالی با این ترکیب به کار برده نمیشه، در مورد خداوند نمیگیم مبارک، اسماء مبارک الهی نمیگوییم، اگر هم بگوییم میگیم اسماء متبرکه الهی، از ماده تبارک استفاده میشه و در مورد ذات باری تعالی چندین بار در قرآن تبارک رو میبینیم. حالا این دو فرق چیز خیلی زیباست از جهت توحیدی، باز هم برای ما روشن و مشخص. کلمه تبارک تفاعل از شدت و کثرت رو گذشته از این که میرساند، حاکی از این است که این خیر هنگامی که لازم است، متعدی نیست، یعنی ذاتی است، کلمه تبارک به کار برده میشه. هنگامی که متعدی باشد و اکتسابی باشد، باب مفاعله و مبارک است. پس در مورد ذات باری تعالی، چون خیر از ذات او برون می آید و در ذات اوست، وام گرفته نیست، اکتسابی نیست، عرضی نیست، باید کلمه تبارک به کار برده شود که نشان دهنده خیر ذاتی ثابت حضرت سبحان و منشأ خیر باشد. اما در مورد دیگران، هر شخص و مکان و زمان و پدیده و هر موضوع دیگری که این خیر رو تصور می کنید، به دست آمده است، عرضی است، اکتسابی است، لذا باید کلمه مبارک را استفاده کنیم و کلمه تبارک غلط است اگر در این موارد به کار بسته شود. خب این واژه اول. پس منشأ خیر و برکت است، اون ذاتی که الذی نزل الفرقان. الان چه برکتی رو خداوند میخواد مطرح کند برای بشریت از گفتن این کلمه تبارک؟ چه خیری بناست الان از ذات مبارک و او تراوش کند برای وجود و فرزندان آدم و هستی؟ اون خیری که اینجا مد نظر است این خیره، نزل الفرقان، نزول فرقان. منشأ خیر است اون ذاتی که نزل الفرقانه، فرو فرستاده است فرقان را علی عبدهی. من بسیار خرسندم که در همین شب نخستین مجلس آستان ادب به ساحت قدسی نبی مکرم می ستاییم و نام او را چنین خوش در آینه وحی نگین شده می بینیم که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. می پردازیم ان شاء الله به این قسمت. فرمود منشأ خیر ثابت و لایزال است اون ذاتی که نزل الفرقان. کلمه النزول که خب فرود آمدن است و همیشه گفته ایم و نیاز به توضیح بیشتری الان ندارد خدمت دوستان. اما کلمه الفرقان معنای واژه مشخص، به معنای الفرقان از ماده فرق و تفریق کردن است. از جهت ساختاری دو احتمال، معنای مصدری یعنی جداسازی کردن، جدا کردن به معنای مصدری. معنای اسم آلتی دارد کلمه فرقان، یعنی ابزار تفریق، یعنی آنچه به وسیله اون جداسازی و تمیز شکل میگیرد. به هر دو قالب از جهت ادبی در این آیه شریفه قابل انطباق است که بررسی میکنیم. اما قبل از هر چیزی کلمه فرقان که به معنای تفریق و جداسازی است، میدانیم از اسامی بسیار ویژه این کتاب مستطاب و وحی الهی است که نزول پیدا می کند. نزل الفرقانه،
به معنای این، به معنای خود این مجموعه وحی آسمانی است.
و جا دارد اینجا خدمت دوستان با حوصله این قسمت رو بازگو کنم، ولو بعض از مطالب گفته شده است نابلای مطالب مکرر خدمت دوستان، اما جای مطلب اینجاست. در میان این کتاب مستطاب هنگامی که خداوند این سخن رو توصیف می کند، قریب شصت ویژگی از این کتاب رو در این مجموعه مطرح می کند. ویژگی هایی رو می بینید که صفات این کتاب و کارکرده های این مجموعه است، مانند مبین بودن اون، خدا بودن اون، شفا بودن اون، تبیان بودن و بسیاری از مقولاتی که در لابلای قرآن موج می زند این ویژگی ها و صفات. اما چهار عنوان رو میبینید که اینها نامه های این مجموعه آسمانی است، یعنی اینها اسامی مستقل قرآن است، نه صفات و ویژگی های قرآن. اینها به عنوان اسمایی میاد که بعد برای اینها توصیف ذکر میشود و صفت ذکر میشود در این مجموعه، که نشان میدهد این چهار نام اون جان و حقیقت و بنمایه درونی کتاب مستطاب رو تبیین میکند و روشن میکند برای ما، که این چهار تا آشناست برای دوستان: قرآن است، ذکر است، کتاب است، فرقان است. اما قبل از این که من وارد این موارد بشم و اشارات به اون داشته باشم، جالب این که ما در 114 سوره مبارکه قرآن، سوره القرآن، سوره الذکر، سوره الکتاب نداریم، اما سوره الفرقان داریم. این نکته خیلی لطیفی است که در اینجا وجود دارد، که نشان می‌دهد این واژه و کلمه فرقان یه مستوای بلندی رو از مقصد و مقصود وحی در اینجا به ما متذکر می‌کند. همان گونه که عرض کردم، کلمه قرآن بالاخره نامی است که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این دیگه نام این قرآن به دنبال اون هم وصف اون می آید که یهدی، نام ویژه است از چهار نامی که اشاره کردیم. قرآن است، بارها و بارها اشاره کردیم از ماده قرع و قرع به معنای اجتماع و تجمع. ایام ویژه‌ای که بانوان محترم در طول ماه دارند، ثلاثت و قروع، هنگامی که بحث عده طلاق در قرآن مطرح می شود، زنانی که با همسران خویش مباشرت جنسی کردند که لازمه اون نگاه داشتن ایام ویژه ایست که به اون عده طلاق می گویند، قرآن از اون تعبیر به قروع می کند، یعنی ایامی که اجتماع و دم فررحم می شود، فرایند ویژه ای خون روش شکل میگیرد، اون حالت ویژه و تخلیه خاص، ویژگی خاصی که موجب سلامت وجودی بانوان میشود، به اون قرع میگن، یعنی تجمع و اجتماع. آب هنگامی که در یه جا اجتماع الماء میشه، اینجا رو مقرو میگوین، قرآن میگوین. کلمه قرآن از این ماده به معنای جمع و اجتماع، هنگامی که خداوند همه وحی پیشین رو در یه نقطه و در یه جا و در یه کتاب جمع می کند، نام اون قرآن می شود، یعنی آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری یا رسول الله، این میشه قرآن. از زیباترین ویژگی ها کلمه 114 که 114 سوره قرآن، عدد 114 رو که مطابق کنید با ابجد میشه کلمه جامع، اون جامعیت لازم رو خداوند به این مجموعه بدین شیوه عطا فرموده است. البته کلمه قرآن معنای دوم همان است که میدانیم که بعد دیگر این کتاب اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن گفته میشود، یعنی کتابی که باید در سینه و جان و وجود مسلمان آن به آن خوانده شود، ممارست، مراجعه، خواندن، به پایان رساندن، بار دیگر آغاز کردن، تا در وجود و سلول سلول انسان مسلمان بنشیند و به جان در شود، که اگر به جان در شد جهان چیز دیگری می شود، در وجود انسان تحولات دیگر پیش می آید. قرآن، انه لقرآن کریم. اگر این رو خداوند کتاب میگوید، باز هم کتاب به معنای مجموعه گرد آمده تثبیت شده است. این کتاب است،
پیامبر ما بر تو کتاب مبارک فرستادیم، یعنی جمعش کردیم. این مطالب مطالبی نیست که به سادگی بخواهد یه بشر نه یه تیم علمی بیان نمیدونم هزار نفر بنشینن دانشمندان و مختلف از زمینهای متفاوت و بخواهند چنین مقوله ای رو جمع آورند. نه، این کار رو خداست که کتابش میکنند. خداوند سبحان این مجموعه رو گرد می آورد، کتاب می شود، تثبیت میشه، اون استقرار خودش رو پیدا میکند، پیامبر لباز میکند، به بشریت میگوید. سوم ذکر. این کتاب ذکر است. ما آدمیان حاجت به دو چیز داریم عزیزان: نو آموزی، باز آموزی. یعنی بسیاری از چیزهاست که ما نمیدانیم، حقیقتا جهل به اون داریم. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. از بطن مادر اومدیم بیرون هیچی نمیدونستیم، اما رازها، دانستنی ها چی؟ بی انتها. العلم نقطتون کثرها الجاهلون. این جهل ماست که وقتی مواجه با علم میشیم، اقیانوس اقیانوس اطلاعات و علم و دانستنی هست که ما یه نقطه کوچک از اون بیشتر نیستیم. ما نیاز به نوع آموزی داریم، باید نوع به نوع عزیزان بیاموزیم، و الا ما در جا میزنیم، و الا میمونیم تو جهل خودمون. پس بشر نیاز به آموزش و تعلیم دارد. لذا وحی مستطاب الهی بعد اون جنبه تعلیمی دارد. لابلای آیات شریفه رو باز میکنید، در حوزه های مختلف ذات سبحانی پرده بر میدارد، از حقایق عرشی و فرشی، ملکی و ملکوتی به روی انسانها ارزانی میکند، نو نو مطلب به ما آموزش میدهد. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. درود خدا بر نبی مکرم خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. که بزرگ معلم آموزش بشریت با دست پر وحی می آید و تعلیم می دهد، نوع آموزی می کند بشر را. اما همه مطلب این نیست. یه بخش دوم بازآموزی است، به دلیل اینکه ما متاسفانه ویژگی در وجود ما انسان هاست که ویژگی عجیبی است، به اون غفلت است و نسیان است. ما بسیاری از چیزها رو ذات باری تعالی در وجودمون قرار داد، یعنی ما بالفطره مجموعه اطلاعاتی، بانج اطلاعاتی قوی رو خداوند به شکل کمون شده و نهانی در جان و وجود انسان قرار داد، اما انبساط، انشراح، باز شدن اون، شکوفا شدن اون در طی این زندگی خواهد بود، اما غفلت ها، نسیان ها نمی گذارد. می آید یه مطالبی در وجودمون، اما در نسیم طوفان غفلت از میان می رود و به نوعی باز به بوته نسیان گذارده می شود. لذا کار دوم پیامبران الهی و وحی بازآموزی است. اینها میان تذکر می دن، ذکر، ذکر. اینها ذکر برای بشریت دارند و کار دوم ذکر است. از نامهای ویژه قرآن ذکر که انسان رو متذکر می کند، غفلت رو می زداید، نسیان رو می برد و آدمی رو بر می گرداند باز به اون فطرت زنده الهی که خداوند در جان آدمیان بنیان نهاده است و نهادی نکرده است. این نام سوم. اما آنچه مراد ماست نام چهارم فرقان. این سه نامی که عرض کردم عزیزان، خب قرآن است و باید بخوانید. این مجموعه این چنینی ذکر است و متذکر می کند ما را، کتاب است و ما را تعلیم می دهد به فرمایتون، تثبیت اون. خب بعد چه اتفاقی می خواد بیفتد؟ یعنی این سه نامی که ملاحظه فرمودید، به تعبیر عقلا این سه نام نامگذاری تسمیه به لحاظ مبادی است، نه به لحاظ مقاصد. یعنی به خاطر اینکه خب حالا ذکر بیاد که چه بشود، تعلیم بیاد، بفرمایید عرض به خدمتون خواندن بیاد، اما این نام نه. کلمه فرقان به لحاظ مبادی نیست، به لحاظ مقاصده. این تفاوت این نام با نامهای دیگر است. یعنی قرآن دیگه همون فرقان مقصد و مقصود کار است. چطور؟ واژه فرقان اشاره کردم از ماده تفریق میاد، به معنای جداسازی و فرق. خب این رو در بعض از استعمالات قرآن هم میبینیم، خود این واژه فرقان به معنای جداسازی. از صحنه‌های مهمی که مسیر اسلام رو جدا کرد دیگه دقیقاً تعیین کننده شد به همون بیتی که همیشه می‌خوانیم: با تون روز که شطرنج محبت چیدم، موتی خود ز تو در بازی اول دیدم. کار به اونجا کشید که مشرکان هنگامی که مقابل اسلام ایستادند و در این رویارویی سرفکنده و سرنگون تا دروازه‌های مکه گریختند و با خفت و خاری، یعنی ماجرای بدر رو خداوند یوم الفرقان می نامد در قرآن. این یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان است، یعنی روز جداسازی و تفریق، اون روزی که کاملا حق از باطل مشخص شد. دقیقا مشخص شد که مسیر توحید چیست، مسیر شرک چیست، پایان اون به کجا و پایان این به کجا، اون رو فرقان می گوید. کسانی که ایمان آوردید، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، کسانی که ایمان آوردید اگر تقوای الهی را پیشه کنید، اگر اهل تقوا و مرد تقوا باشید، در وادی تقوا بکوشید، خداوند به شما فرقان میدهد، یعنی قوه تمیز و تشخیص زشت از زیبا، حسن از قب، راه از چاه، حق از باطل میدهد. این نور تقوا کاری میکند که میبینید مسیر زندگی رو انتخاب میکنید، دیگه در فتنه ها نمیافتید، دیگه در چاله های زندگی گرفتار نمیشید، دیگه هر نمیدانم دیو صفت انسان رویی نمیتواند شما را در مسیر خیش بکشد و ببرد، بلکه میتوانید تمیز بدید. اون چه از برکت تقوا میاد فرقانه، یعنی توان جداسازی. خداوند این مجموعه وحی آسمانی را فرمود نزل الفرقانه، چون عمده مهم این است عزیزان که آدمی در زندگی هدایت را از ضلالت، راه را از چاه، حق را از باطل، دوست را از دشمن، خیر را از شر، زشت را از زیبا بشناسد. و هیچ عیار و معیاری مانند وحی در تفریق نمیتواند به بشریت کمک کند. تمام عیارهای دیگه باید به این عیار زده بشه تا اونگاه باها پیدا کند، و الا هیچ معیار و عیاری بشر ندارد. حتی عقل، حتی عقل در یه جایی میرسد که ممکن از کمیت خود این عقل هم در پاره از سنجش ها به دلیل این که مقلوب به هوا میشود، پوشیده بر هوا می شود. و انارت العقل مکسوف به طوع الهوا، و عقل آس الهوا تزداد و تنویر را به تعبیر شاعر عرب، میاد یه پوشش های روی عقل رو می گیرد، کمیت عقل هم گاه لنگ میشه. اما اون تلعلع نورانی و اون برغش جاودان که همیشه فضای زندگی و جان و درون انسان رو روشن می کند و آدمی می تواند به برکت او ببیند چاه را از راه، حق را از باطل، زشت را از زیبا، صلاح را از فساد، نیست مگر وحی منزل پاکیزه خداوندی. لذا ذات باری تعالی به این مجموعه همون حقیقت اصلی و کارکرد مهمش رو در اینجا نامگذاری کرد. و این سوره مبارکه که باز هم در این سوره نام می آید، سوره شریفه فرقان نامیده شد، سوره الفرقان، به دلیل اون شد که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. پس این واژه فرقان عزیزان چه لذتی به انسان میدهد که انسان در پناه فرقانی باشد که یه مسئولیت و صیانتی در زندگی پیدا کند از تمام این دامها که در مسیر اوست، از تمام فریبها، از تمام تزویرها میتواند یه امنیت و حاشیه یه امنی رو در پناه این کتاب، به شرط اون که این نزول و این برکت در جان بنشیند، بیابد. منشأ خیر و برکت است. این خیر چیست؟ همین فرقان است که در اینجا مطرح می شود. اون ذاتی که فرو فرستاد این فرقان رو، حالا بر کی فرستاد؟ علا عبدهی، این فرقان که کار خداست، نزول اون، تدوین اون، همه چیز اون در عالم وجود و در عالم دنیا وقتی میخواد شکل بگیرد، ظهور پیدا کند، کجا باید دیده شود؟ علا عبدهی. من واجه رو بگم بد لطافت ها دارد همین هم. فرمود الا عبده، کلمه عبده، عبد، عبودیت میدانیم، غایت التذلل، نهایت ذلول بودن، رام بودن، به فرمان بودن رو عبودیت میگوییم. حالا این معنا همیشه اشاره شده است که دو تصور در هستی دارد، یعنی از یه تو نگاه میکنید تمام وجود، جماد و نبات و حیوان و انسان و جن و ملک، تمام وجود غایت تذلل رو برای خداوند قهرن دارن، آمدن، رفتن، ایجاد، اعدام، ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام وجود و هستی عبد خداوند از نزدم. این عبد عبودیت قهرش، یعنی بخواهند و نخواهند به وجود می آیند، سیلشون رو ادامه می دهند، اونگاه زمانی که امر و حکم فرمان الهی می رسد پرونده اینها بسته می شود. هرچ و هرکه باشند در تمام هستی، هر سلول سلول وجود محکوم به این سرنوشت و به این حاکمیت و قدرت الهی است. قرآن هم میگه تمام هستی عبد خدا به این معنا. این عبد رو وقتی می خواهیم جمعش بزنیم، این عبدی که قهری است، اختیار و انتخابی در اون نیست، جمعش میشه عبید. جمع این میشه عبید. لیس بذلام للعبید، خدا به هیچ جزء وجود ظلم نمی کند، ولو حیوان باشد، ولو گیاه باشد، ولو سنگ و چوب باشد. اما اگر این عبودیت از این قسم نباشه، بلکه عبودیتی باشد مبتنی بر دو پایه، علم و عشق، اگر این عبودیت برگرفته از محبت و معرفت باشد، یعنی ببیند انسان حرکت کند، مشتاق باشد عشق، بکشد انسان رو به این مطیع بودن، به فرمان بودن، به قاعده بودن، نام این عبد چیز دیگری است. اینجا هنگامی که جمع بسته میشه، جمعش عباد میشه، دیگه عبید نمیشه، میشه و عباد الرحمن. میرسیم انشاءالله، میشه عباد الرحمن. قاعدتاً اینها با کلمه عباد جمع بسته میشن، یعنی بندگانی که وجودشون رو میتوانند مطیع و به فرمان حق نیاورند، میتوانند بیاورند، اما اونی رو انتخاب میکنند که تمام هستی و کمال و سعادتشون رو در اون جستند و یافتند، که تسلیم وجود به حضرت سبحانی و وجود باری تعالی است. اینها رامند، مطیعن به تمام وجود برای خداوند سبحان. خب اینجا علا عبدهی، کلمه عبد رو قرآن استفاده میکنه. بارها این جمله گفته شده است، وقتی شما میگید کلمه مصر یعنی شهر، جمعش میشه امصار یعنی شهرها، اما وقتی در قرآن میگید الیس لی ملک مصر، فرعون گفت آیا ملک مصر از من نیست؟ یعنی تمام شهر؟ کدوم شهر؟ نه، یه جا، یه مصر. اینجا وقتی میگی مصر تو قرآن، فقط یه کلمه به ذهن میاد، سوره این باره که یوسف میبینید مصر، کسی که خرید یوسف را من مصر، از مصر، به زنش گفت اکرمی مفوا، این رو بزرگش بداری، این شخصیت بالایی است. این مصر کدوم مصره؟ فقط این همین کشور مصر است و سرزمین مصر، منفیس، جبت، جبت، میدانیم همین است، نه چیز دیگری. کلمه مدینه به معنای شهر، جمع آن مدائن، شهرها. اما وقتی شما میگید مدینه، کجا به ذهنتون میاد؟ میگید السلام علیک یا صاحب الوقار و السکینه المدفون به عرض المدینه. یعنی وقتی مدینه میاد تو ذهنتون، دلهاتون به اون بقعت الخزرا، قبت الخزرا، به اون بقعه نورانی نبی رحمت متوجه میشه. میگید السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. دلهاتون متوجه مدینه النبی، یعنی هر شهری دیگه نمیاد، طیبه، طابه، یثرب، مدینه النبی میاد، یعنی اون فرد اعلای این کلمه میاد تو ذهنتون. کتاب، هر نوشته کتاب است، اما به هر ادیب عرب وقتی بگویید کتاب، یک کتاب تو ذهنش میاد در ادبیات عرب، اونم کتاب سیبویه. سیبوی، سیبویه، دانشمند بزرگ ایرانی که دست تمام ادبای عرب را از پشت به تعبیر عامیانه ما بسته است و کتاب او تنها کتاب نامیده می شود در میان تألیفات ادبی زبان و ادبیات عرب. حالا عبد خدا و عباد بسیار دارد، اما وقتی گفته میشه عبد به شکل مطلق و بدون توضیح، یه عبد میاد جلو، یه عبد میاد جلو، یه کس، یه شخص، اون وجودی که سر تا پای او به تمام معنا عبد است، اون وجودی که تمام افتخار او عبودیت حضرت باری تعالی است و در رگ و پی و وجود او و در شراشر جان و روح او و جسم او نیست مگر زمزمه اشهد الله اله الا الله، وحدانیت خداوند، عبودیت الهی و بندگی ذات قدسی سبحانی و اون وجود نازنین محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد، اللهم محمد. پس اگر عبد گفته میشه میلیاردها انسان میتواند باشد، اما وقتی خداوند عبدهی بنده خودش رو میگوید و نام میبرد، دیگه میدانیم وقتی بحث نزول است این عبدهی کسی نمیتواند باشد جز این وجودی که تمام وجود او مستقرق در جمال و جلال الهی و صفات الهی است و مستاق اتم عبودیت است که اگر خدا میخواهد رسالت اون رو هم مطرح کنند متوقف بر عبودیتش میکنه، اگر میخواد او رو به معراج هم ببرد با پای عبودیت میبرد، اسرا به عبده لیلا با عبودیت میبرد، اگر میخواد معراج آسمان ملکوت رو هم بیاره براش، نزل فرقان علی عبده، باز فرقان هم اگر میاد به خاطر چی میاد؟ خوب دقت کنید، نزل الفرقان على عبده. من همینجا قبل از ادامه بحث بگم، ببینید تبارک الذی، عزیزان نکات اخلاقی و کاربردی، تبارک الذی نزل الفرقان على عبده. فرقان سرمنشأ، یعنی اون ناب به برکت الهی برای بشریت. حالا این برکت با کجا ارتباط برقرار میکند؟ با چه، از چه مسیری میتوان به محضر این برکت الهی رسید؟ هیچ مسیری ندارد جز عبودیت. عبودیت، اگر هر مقدار انسان عبد باشد، این نزول بر وجود او هم اتفاق می افتد و با این فرقان مرتبط میشه، بعد امکان جداسازی می یابد، امکان تفریق داره. اگر هر مقداری که انسان عبدالله شد، دیگه از ولایت شیطان و تزاویر و تسبیل و تزیین شیطان به در، ببخشید تعارفی هم ندارد، اگر چشممون نمیبیند بد میبیند، ضعیف میبیند، اگر زشت رو زیبا میبینیم، اگر دروغ رو به جای راست میبینیم، متاسفانه به دلیل آن هست که در عبودیتمون لنگ میزنیم. اگر عبدالله باشیم، کسی عبدالله را فریب نمیتواند بدهد. اگر عبدالله باشیم، نورانیت عبودیت الهی اونچنان میکند که فرقان در کف ماست، میبینیم حرکت میکنیم. فرمود نزل الفرقان علی عبده، بر این عبد و بر این نبی مکرم فرستاد این فرقان را. خب حالا چه میکند؟ من جمله از کارها که با این فرقان این عبد انجام میدهد، لیکون، لام لام غایت و انتهاست، لام هدف و مقصد، تا آن که بوده باشد این عبد للعالمین، برای عالمین نظیرا. خب کلمه عالمین رو من ابتداعا بگم خدمت دوستان، واژه عالمین که الحمدلله رب العالمین با اون بالاخره شب و روز نمخورید و آشنا و معنوس زبان مبارک خانم ها و آیان هست، کلمه عالمین ابتداعا ریشه اون از علم می آید، آگاهی. عالم، عالم به معنای آنچه علم به وسیله اون به خداوند حاصل می شود، هرچه از اون علم به خدا می آید میشه عالم. پس به این معنا عالم یعنی چی؟ یعنی کل ما سوی الله، هر چیزی غیر خدا که نشانه برای رسیدن به خداست، این میشه عالم. حالا اگر مرادمون اعیان، اشیاء و این اعمال، این مسائل باشد، جمعش رو بر فعالل و عوالم میبندیم، عالم میشه عوالم. اگر احیاناً غیر از این مراد باشد، بعد اونگاه عالمون، عالمین، اونگاه باوونون و زدل اقول و این گونه جمعش میبندی. خب این ریشه. اما عالمین یعنی چه؟ ممکنه بگیم عالمین پس یعنی رب العالمین، یعنی پروردگار همه وجود و هستی، یعنی غیر خداوند. اما نه، وقتی که بحث وحی و نزول و قرآن میشه، مراد از عالمین سه کس میتونن باشن که اینا نظیر میخوان، بشیر میخوان، امید میخوان، نوید میخوان، نظیر میخوان. الان توضیح میدم خدمت دوستان عزیز این قسمت پایانی سخن رو. اینجا سه گروهند که عالمین میشن، یعنی زبل عقولند، زبل شعورند. اینها بیدارگر عقالی به قبله میخواهند، فرشتگان، جنیان، آدمیان. سه گروه رو، فرشته و جن و انس، انسان. این سه کس و سه دسته اینا میشن عالمین، که اینها نبی میخوان، وحی میخوان، تفکر دارن، میتونن ارتباط پیدا کنن با وحی. اما فرشتگان به دلیل اینکه تافته جدا بافتن نسبت به این دو گروه، یعنی بالاخره اینها یه سیانتهایی دارن، یه قربی دارن، یه جواری دارن، اینها یه بهره وافره بیشتری از عقل دارند، او فرشته است و نداند جز سجود، بالاخره ویژگی هایی که در ذات فرشتگان هست، خلقت نوری دارند و مقوله این چنینی. لذا اینها رو ما با این دو گروه در نزول و وحی و انذار و بشارت جمع نمیزنیم، اینها میرن کنار، دو گروه میمانند. یعنی عالمینی که مقابل وحیند، مقابل تنزیل و نبوتن، دو گروهند عزیزان، جن و انس. همانها که یوم معشر الجن و الانس، همانها که خداوند در سوره مبارکه الرحمن سنفرغ لکم ایها الثقلان میگوید. اینا دوتا ثقلن، دوتا موجود مکلف. لذا پیامبر میخوان، نظیر میخوان. در قیامت خداوند به جن و انس خطاب میکند، به جنیان هم میگوید الم یأتکم نذیر، مگر شما نذیر و پیامبر نداشتید؟ خب جنیان هم پیامبر دارن، اونا هم وحی دارن، اونا هم تنزیل برای خودشون دارن. سوره مبارکه جن میخوانید، که البته این ویژگی است که مختص به نبی مکرم اسلام است. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، گروهی آمدن از جنیان قرآن رو شنیدن، گفتن آمنا، پذیرفتیم، چنین و چنین این آیات رو صریح قرآن بازگو میکنند. به همین خاطر به وجود نازنین محمد مصطفی رسول ثقلین میگویید، پیامبر دو ثقل، یعنی پیامبر جن و انس. این عنوان به پیامبر داده می شود. پس مراد از عالمین در این موارد این دو گروه و خاصتاً نظیرن للبشر، که باز انذار بیشتر مال کیه؟ مال بشر. این عالمین جن و انس، مخصوصاً انسان. خب ما این فرقان رو فرو فرستادیم بر این عبد. حالا دیگه شیوه این انذار، چگونگی این انزال، ماهیت این انزال، اینا دیگه یک دهان خواهم به پهنای فلک. اینکه چطور جبرئیل باید بیاد بر قلب پیامبر چه بگوید، چه اتفاقی در این دل و جان میفته، بعد بر زبانش، اینا دیگه گاه در آیات ویژه و خاص اون گفتیم و قصه های خودش رو دارد، که چقدر باید این دل عزیزان از برکت و عبودیت صافی بیابد. یک کلمه فقط میگم عرض میشه، عرض میشه بحث خدمت دوستان عزیز. استجلا ربک للجبل فجعله دکن دک، یک تجلی خدا به تور کرد، تکه تکه شد تور، کوه تکه تکه شد، و خر موسی صعقا، موسی و اون بنی اسرائیلی که گفته بودن ارنا الله، بگو خدا خودشو نشان بده تا قبولش کنیم، مردند بنی اسرائیل، موسی هم متوش افتاد. خر موسی، یک تجلی خدا با تعبیر قرآن، از تجلا ربک للجبل، یک تجلی. چیه؟ نمیفهمیم حقیقت این تجلی رو. حالا روایات متون داریم جلوه کوچکی از کروبیین خدا مثلا برین کوه نشان داد چنین و چنان شد. اما شما به این کتاب میگید اللهم انی اسالک بتجلل اعظم، یعنی قرآن عظیمترین تجلی است که خدا از ابتدای آفرینش تا انتهای آفرینش انسان‌ها دارد، که اون تجلی که عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی صاعقا، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. اون یه جلوه از این تجلی دید، اما تجلیات اعظم اینجاست. چقدر این سینه باید قوی تر و قویم تر از سینای موسی باشد و طور سینا تا بتواند 6236 تجلی بر قلب او فرود بیاد. و ناس نلقی علیک قولا ثقیلا. یا رسول الله، ما چقدر وام داره شما، چقدر بشریت مدیونین عمر مبارک 63 ساله تو و این 23 ساله رسالت توست ای نبی رحمت، که چگونه توانستی واسطه‌ای باشی که این عالم ملک با عالم ملکوت در ارتباط درآید. و نزل به روح الامین علی قلب کل تکون من المنظرین. چطور بر قلب تو اومد و تو توانستی بگیری این وحی را و چنین زیبای از سرناق و به لسانک با زبان ما بشر و آدمیان برای ما بازگو کنی. لیکون للعالمین نظیرا، تا آن که برای عالمین نظیر باشد. آخرین جمله من تمام، کلمه نظیر پایان آیه 1. کلمه نظیر ات تعلیم و ال اعلام و مع تخفیف بد معنایی نیست، شاید بهتر از بقیه معانی باشد، یعنی آگاهی دادن همراه با به خدا آوردن. به همین خاطر من هیچگاه موافق نیستم با اینکه کلمه این نظیر رو با بیم ترجمه کنیم، صرفاً بگیم ترسان. نه، اصلا این معنا نیست. کلمه این نظیر انذار به معنای ترساندن نیست، و بهترین معنا همین است، آگاهی دادن به خدا آوردن، و شاید بتوان گفت بیدار کردن بهترین ترجمه برای کلمه نظیر. مشکل اصلی بشر خفتن و خواب است. بشر میخوابد، قافله میرود، کاروان میره. همون قصه ایست که گفتیم دو کاروان اینجا بالاخره خانه انداختند و باراندازشون بود و صبح که بلند شدن یه قافله چشماشونو باز کردن، گفت صبح زود ساعت 10 من بلند میشم. صبح زود که بلند شدن ساعت 10 نگاه کردن دیدن اون قافله نیست. گفتن ای رفیقای ما کجا بودن؟ گفتن اینا سحر رفتن. بعد این ضرب المثل عربه که امیر المومنین تو نهج البلاغه میگه اند الصباح احمد القوم الصرا، خوش به حالشون که رفتن اما ما خواب موندیم. این غفلت، این خواب عزیزان عامل واماندن انسان است. خواب نتیجه وقتی انسان خوابه چشمش چیه؟ بسته، نمیبیند، گوشش نمیشنود. این دوستان اهل ادبیات ما ببینید بین این باز بودن چشم و بیداری، یعنی دیدن و بیداری، این اصطلاح را تو انگلیسی اونها کمی ادیبانه اگر بخواد بگد مثل من تمام شب را نخوابیدم، I watched all night، من تمام شب را دیدم، یعنی چی؟ یعنی تمام شب را بیدار بودم. بیداری و چشم باز و دیدن عجیب ارتباطی دارن. انذار اینه، انبیا میان چشم انسان را به وجود باز کنن، گوش انسان را باز کنن، بیدار کنن انسان را از غفلت و خواب به در میاد. اما طبیعی است که انسان ها در قبال بیدار شدن چی میکنن؟ مقاومت میکنن. این پدر مادرها یکی از مشکلاتشونه که بچه‌هاشون به سن تکلیف رسیدن میخوان بیدارشون کنن بریم نماز صبح. آقا مکافات داریم، چیکار کنیم؟ آقا چطور بیدارش کنیم؟ از پارچه ها استفاده کنیم یا این خلاف تربیت امروزی است؟ این غلطه، فلان، چه بکنیم؟ و یا چه و چه و چه؟ مقاومت در قبال بیدار شدن. این بار سنگینی بود که به دوش انبیا بود. میخوان لیکون للعالمین نذیرا، میخوان بیدار کنن. حالا چه جماعتی رو میخواد بیدار کنه؟ قومشو، قبیلهشو، عشیرهشو؟ نه. حالا اگر کسی خواست بنی اسرائیل رو بیدار کنه یک مشکل دارد، اما اگر کسی خواست بشریت رو بیدار کنه چقدر مشکل داره؟ از طول و عرض عالم رو بیدار کند، تمام انسانها رو بیدار کند. و اینجا یه بحث مهمی است که میماند انشاءالله برای فردا شب، و اون بحث خاتمیت پیامبر، جهانی بودن دعوت پیامبر و آیینش و بعض از شبهاتی که بعد از ویلیام مویر لامانس بعد از اینکه نخنما شد 100 سال قبل این حرفا، حالا ما اینا رو تو در و دیوار شبکه‌ها داریم می‌بینیم و توی عرض به خدمتتون سایت‌های مختلفی که علیه پیامبر اسلام مطرح میشه داریم می‌شنویم. ان شاء الله اینا رو من عرض به خدمتتون فردا شب خدمت دوستان بر اساس این آیه مبارکه بازگو می‌کنم و به این مطالب خواهیم رسید. پروردگارا به عظمت سوره مبارکه فرقان و تمام فرقان و تمام وحیت دلهای ما رو با فرقان خودت آشنا بگردان، توفیق استفاده از این کتاب و به کار بستن اون رو در صحنه صحنه زندگی رسیب و روزی ما بگردان، ما را مدیون نبی مکرم به عطرت او و قرآن ممیران.